گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. در ماه‌های گذشته اخباری مبنی بر خمیر شدن پایان‌نامه‌های دانشجویی و نیز دپو شدن آنها در انبارهای ضایعات به گوش رسید. اولین شایعات هم با انتشار ویدئویی از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر که در یک انبار ضایعاتی دپو شده بود بر سر زبان‌ها افتاد. موضوع جدی و مهمی است که در سال‌های اخیر مطرح شده مرتب و بحث‌های مختلفی شده در گفتگوهای علمی، در گفتگوهای سیاسی، در گفتگوهای انتقادی، در داخل و خارج از کشور این موضوع بحث شده و بنا داریم در برنامه گفتگوی علمی امشب به این موضوع مهم و حیاتی بپردازیم. عرض سلام و شب بخیر داریم خدمت شنوندگان عزیز و مهمانان عزیز این برنامه. در خدمت جناب دکتر محمد رضا جمالی، مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد آموزش عالی، جناب آقای دکتر جاسب نیکفر، معاون محترم مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی و بین‌المللی وزارت علوم و خانم دکتر میترا قاسمی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هستیم. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور و جناب آقای دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم برنامه، هم در خدمت شنوندگان عزیز هستیم. با اخذ نظرات شما، انتقادات شما، پیشنهادات شما تلاش میکنیم که برنامه‌های گفتگوی علمی رو کیفی‌تر و بهتر و قابل استفاده تر در اختیار شنوندگان عزیز قرار بدیم. ابتدای صحبت در خدمت جناب دکتر محمد رضا جمالی هستیم. آقای دکتر جمالی، نظرتون در مورد این کیفیت پایان‌نامه‌ها و وضعیتی که فعلا و آموزش عالی بهش دچار شده چی هست و چه پیشنهاداتی دارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر الناصر. و ما این عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم، جناب علی و مهمانان محترم. عرضم به خدمت شما که قبل از این که به موضوع بپردازم، ما باید تعریفمون رو از چند مقوله مشخص بکنیم. مهمترین تعریف اینه که واقعا علم چیه؟ یعنی از منظر نخبگان کشور و متصدیان حوزه آموزش عالی و سیاستگزاران آموزش عالی، علم یعنی چی؟ سوالای سقراطی آقای دکتر میخوام مطرح کنم. توسعه علمی یعنی چی؟ واقعا توسعه علمی یعنی چی؟ این که میگیم ما در توسعه علمی رتبه خوبی داریم در دنیا، توی منطقه، یعنی چی؟ آیا توسعه علمی واقعا نوشتن تعداد مقاله و پایان نامه است؟ یعنی مقاله توسعه علمی میاره یا نه؟ توسعه علمی اون تعریف کلی رو بیاریم، زمانی که علم تبدیل بشه به چی؟ به تکنولوژی. یعنی توسعه علمی زمانی ارزشمنده که علم تبدیل بشه به تکنولوژی. تا زمانی که ما سر این مفاهیم به یک جمع‌بندی واحد بین نخبگان و سیاستگزاران حوزه آموزش و آموزش عالی تو کشور نرسیم، نمیتونیم تصمیم جدی بگیریم. یعنی دائم این چرخه تکرار میشه. همه میدونن که پایان نامه ها کاربردی نیست، همه میدونن که هیچ اتفاقی قرار نیست بیفته، اما هممون روی این موضوع هی اصرار داریم. این یک موضوع. موضوع دومی که ببینیم دنیا چیکار کرده.
چند سال داره مرتب مطرح میشه.
همه میدونن.
ببین، در رسانه ها مطرح میشه، در گفتگوها مطرح میشه،
ولی دائما تشدید میشه و دائما تکرار میشه. یعنی شما الان بخوای بری جای هیئت علمی بشی، عوض این که بیان تخصصتو نگاه کنن، تلاشتو نگاه کنن، اولین چیزی که از شما میخوام میگن سوابق پژوهشی. یعنی چی؟ یعنی تعداد چند تا مقاله،
چند
تا چی پایان. حالا ببین یه نکته، دنیا اومده چیکار کرده. خب اولین نسل دانشگاه که از قرن 12 تو بولونیای ایتالیا شروع میشه، دانشگاه آموزشیه. دانشگاه هومبولتی که در آلمان شروع شد، نسل دوم دانشگاه، دانشگاه پژوهش محوره. دانشگاه نسل سوم، دانشگاه امروز، دانشگاه خدمات اجتماعیه. یعنی دانشگاه بدون دیوار، در خدمت جامعه و حل مشکلات جامعه. ما موقعی که میگیم دانشگاه ارتباط با صنعت، همه نگاهشون به رشته‌های فنی، امروز میگن ارتباط با جامعه. بله. یعنی دانشگاه شما چقدر در حل مشکلات جامعه چیکار کرده، تلاش کرده. خب حالا برگردیم به سوال شما. آقا پایان دانشگاه تهران، دانشگاه مادر، دانشگاه علامه، دانشگاه مادر، دانشگاه شریف، دانشگاه مادر، پایان نامه هایی که تو این دانشگاه داره دفاع میشه و تولید میشه توسط دانشجویان، چقدر تونسته مشکلات شهر تهران رو، نه مشکلات ایران رو، نه مشکلات خیابون انقلاب و خیابون آزادی و نمیدونم اتوبان همت حل کنه؟ یک موقعیت باید ببینیم واقعا این پایان نامه چقدر تونسته مشکلات جامعه رو حل کنه. به همین خاطر امروز دنیا در حوزه پایان نامه به شدت میرن به دنبال پایان نامه های چی کاربردی. میگن شما باید یک پایان نامه ای رو، بله یک پایان نامه ای رو انتخاب بکنی که این پایان نامه یک معضلی رو چیکار کنه، حل کنه. و مشارکت کنندگان در حوزه پایان نامه یک امتیاز بسیار مهم در تصویب چیه؟ پایان نامه است.
متشکرم جناب دکتر جمالی. در خدمت آقای دکتر نیکفر هستیم. آقای دکتر نیکفر، جناب عالی معاون مرکز مطالعات و همکاری های علمی و بین المللی وزارت علوم هستید. دوست داریم ببینیم که چه مطالعاتی انجام شده، مقایسه ای بین داخل و خارج از کشور انجام بشه، اینکه کیفیت پایان نامه های ما تنزل پیدا کرده، خمیر میشه، دپو میشه تو انبار ضایعاتی و از این اتفاقات میفته، خاک میخوره، استفاده نمیشه. میخوام ببینیم که کشورهای توسعه یافته با توجه به موقعیت شغلی حضرت عالی، کشورهای توسعه یافته چیکار کردن، ما چیکار باید بکنیم که بتونیم از پایان نامه‌مون حد اکثر بهره برداری علمی رو بکنیم. آقای دکتر در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی، اساتید بزرگوار و شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام و ارادت دارم. جناب دکتر، ما سال 80، من آمار رو نگاه کردم، حدود 2 میلیون نفر متقاضی ورود به دانشگاه داشتیم.
سال 80 2,200,000 ظاهرن سال 81 بوده.
بله،
پیک.
الان این آمار به زیر 1 میلیون نفر رسیده.
بله، آماری که حالا ما چون جلسه گذاشتم بحث کردیم این صندلی های خالی رو، سال 81 پیک ورود به آموزش عالی و متقاضیان کنکور 2,200,000 نفر بوده. بله. که خب طبیعتاً همه اونها علاقمند به ورود بودن دیگه، یعنی کاملا انتخاب رشته کردن و وارد فضای رقابت کنکور شدن و رقابت برای کسب صندلی. در سال گذشته ظاهراً 1 میلیون خورده ای شرکت کردن، 400 هزار نفر انتخاب رشته کردن، یعنی یه افت شدیدی از سال 81 تا 99 داشتیم.
عرضم به حضور مبارکتون، ببینید ما وضعیت نظام صنعتی و اقتصادیمون به شکلی بوده و هست که یک فرد و یک جوان بعد از فارغ تحصیلی و گرفتن دیپلم، به خاطر اینکه امکان شاغل شدن براش وجود نداشته، باید در صورتی سرگرمی پیدا می‌کرد. آسان‌ترین راه برای این فرد ادامه تحصیل بوده. نکته دو اینکه خب ما یه حرم به قول حضرت عالی پیک جمعیتی رو تو دهه 80 داریم که نسل دانش آموز آماده ورود به دانشگاه 17 میلیون دانش آموز داریم. الان این آمار به 12 میلیون رسیده. این دو تا عامل، یک این که بر صورت این نسل جوان جمعیت انبوهی رو داریم، دو این که شرایط شغلی وجود نداره که اینها وارد بازار کار بشن و همین خاطر به سمت دانشگاه متمایل میشن. سیاست گذاران کشور برای پاسخگویی به این به شکلهای مختلفی عمل کردن، ولی مهمترین
توسعه کمی آموزش
کردن این بود که نظام آموزشی رو گسترده کردن، شعب دانشگاهی رو افزایش دادن به حدی که تعداد دانشگاه های ایران 2640 تاست.
بله،
این تعداد از آمار چین با 1,400,000,000 نفر برابری میکنه.
بله، حتی بیشتر.
از آمار هند 1,350,000,000 نفری بیشتره.
بیشتر.
در دنیا شما کشورهای توسعه یافته رو که نگاه میکنیم، بیاین اروپا، همه این کشورها زیر 500 دانشگاه دارن.
بله.
کشورهای اسکاندیناوی 100 دانشگاه دارن.
بله.
میخوام این رو عرض بکنم که همه افراد توانایی ورود به دانشگاه و تحصیل و انجام پژوهش رو ندارن. خیلی از این جمعیت باید وارد بازار کار میشدن، ورود به هر صورت به صنعت میکردن، اما شرایط کشور موجب شد که کسایی که توانایی این کار رو نداشتن، شرایط این کار رو نداشتن، علاقمندی این کار رو نداشتن، همه در یک مسیر یک طرفه اجباری وارد شدن و همه وارد دانشگاه شدن. چه اتفاقاتی افتاد؟ یکی این که الان آمار رسمیه که 50% از بیکاران دانشگاه ها دارن میدن. یکی این که دانشجویانی که در دانشگاه ها بودن امید به شغل و آینده شغلی براشون وجود نداشت. نتیجه چه میشه؟ انگیزه تحصیل، انگیزه کیفیت تحصیلی، انگیزه پژوهش کاربردی در اینا وجود نداشت. امید نداشتن که بعد از فارغ تحصیلی شاغل بشن. به همین خاطر اون انتظاری که از یک دانشجوی کارشناسی یا دانشجوی ارشد میرفت از اونها هرگز به نتیجه به هر صورت نرسید و منجر نشد. دو، این که خیلی از اینا عرض کردم خدمتون توانایی انجام این کار رو نداشتن. همه افراد آدمای به هر صورت پژوهشی که نبودن و نتونستن و یه رکود به هر صورت وحشتناکی هم در کیفیت و هم در بهینه بودن و کاربردی بودن پایان‌نامه‌ها به وجود اومد.
پس آقای دکتر، اولین دلیلی که جناب‌عالی بهش اعتقاد داریم اینه که افراد بی انگیزه یا کم انگیزه وارد دانشگاه شدن، درسته؟ خانم دکتر، آیه دکتر نیکفر به این موضوع اشاره کردن که یکی از دلایل کاهش کیفیت پایان نامه‌های دانشجویی ورود افراد بی انگیزه و فاقد توانایی به دانشگاه هاست و اون توسعه کمی بی ضابطه و غیر هدفمندی که در دانشگاه اتفاق افتاد. نظر جناب عالی به عنوان کسی که در یکی از بهترین دانشگاه‌های علوم انسانی هیئت علمی هستید و دارید کار می‌کنید چی هست و آیا این وضعیتی که احتمالاً در حوزه‌های فنی مقداری مشاهده می‌کنیم در حوزه‌های علوم انسانی به چه شکل اتفاق افتاده در این سال‌ها؟
بله، من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم شما. من با نکته‌ای که آقای دکتر گفتم موافقم و دلیلش هم این هستش که خب من سالهاست در دانشگاه تدریس دارم میکنم و کار میکنم و کاملا درسته ما با دانشجویانی روبرو هستیم که اصلا انگیزه انجام پژوهش ندارن، یعنی گویا به اجبار وارد دانشگاه شدن. در رشته های علوم انسانی متاسفانه ما مشکلات بسیار زیادی در پایان نامه ها داریم. این که وقتی که ما درخواست میکنیم از دانشجو که پایان نامه رو به سمت کاربردی پیش ببر و سعی کن ارتباط بین صنعت رو ایجاد بکن، یعنی پایان نامه به گونه ای باشه که این پایان نامه خاک نخوره، یه استفاده ای داشته باشه. ولی نکتهش اینه که من خودم به شخصه چون قبلن در یک مکانی یک سازمانی مشغول به کار بودم و خودم هم جزء مدیران اون سازمان بودم و وقتی که منتقل شدم به دانشگاه گفتم این تجربه رو من در دانشگاه پیاده سازی بکنم و ارتباط بین دانشگاه و صنعت رو برقرار کنم. یه مشکلی که ما داریم این هستش که دانشگاه‌ها این ارتباط بین دانشگاه و صنعت برقرار نمیشه که شاید دانشجوی ما وقتی که یک پایان نامه‌ای را انجام میده و به صورت کاربردی اون و رفع مشکل اون صنعت رو میکنه، اون صنعت این رو بخواد و اون دانشجو رو به نوعی میشه گفت اصلا جذبش بکنه و استخدام بکنه. شاید اگر این اتفاق بیفته، نکته‌ای که آقای دکتر گفتن که بله کاملا درست میگن، دانشجو وارد دانشگاه میشه تحصیل میکنه ولی هیچ انگیزه ای نداره که بعد از اینکه اتمام تحصیل اتفاق افتاد جذب بازار کار بشه و خیلی اوقات دانشجو به من میگه که مثلا استاد من برای چی باید خودم رو اینقدر وقتم رو صرف بکنم و یک پایان نامه بسیار مشکل و کاربردی انجام بدم و در نهایت مثل خیلی از پایان نامه هایی که دوست من رفته از انقلاب اون رو خریداری کرده، نمرم تو یک سطح میشه و یک نمره رو من اتخاذ میکنم و در نهایت همه پایان نامه های ما به میخواد بره تو قفس خاک بخوره دیگه، چه فرقی بین من و دیگری هست؟ و این واقعا یک مشکل اساسیه، شاید اشکال سیستمی در این قضیه وجود داره که من استاد دانشگاه هم ناتوانم با وجود اینکه تمام تلاشم رو برای دانشجو انجام میدم. و این به نظر من در این قضیه هم وزارت علوم، هم حالا من نمیدونم کدوم وزارت خونه ها باید در این زمینه درگیر بشن و این ارتباط بین اولا یک دانشگاه و صنعت رو برقرار کنن، با وجود اینکه ما دفترش رو هم داریم در دانشگاه، مثلا یک دفتری ما داریم ارتباط دانشگاه با صنعت، ولی اصلا من نمیدونم چه اتفاقی تو اون دفتر میفته و خیلی از پایان نامه های کاربردی به نتیجه نمیرسه و دانشجو در این صورت تمایل پیدا میکنه، یعنی تمایل پیدا میکنه که بره در همون محیط هایی که هست، انقلاب و غیره، پایان نامه خریداری بکنه، در این حال داده سازی بکنه. و این یکی از مشکلات و معضلات کشور ماست، در صورتی که در خارج از کشور ما یه همچین مواردی رو نمیبینیم.
متشکرم خانم دکتر. آقای دکتر جمالی، اینجا بیشتر بحث رفت به سمت اشکال به سمت دانشجو و عدم کیفیت دانشجو، عدم انگیزه دانشجو اینها، ولی خب قطعا مباحث دیگه ای هم هست، فرایندهای آموزش عالی، آیین‌نامه ارتقا، اتفاقاتی که در مجموعه آموزش عالی افتاده هم قطعا بی تأثیر نبوده. از این زاویه به موضوع بفرمایید که چه اتفاقی افتاده و چه کار باید بکنیم در ادامه برای بهبود این وضعیت.
عرض کنم به خدمت شما یک موضوعی داریم با عنوان اخلاق علمی.
بله.
این واقعیتی هستش که اخلاق علمی توی جامعه ما کمرنگ شده، هم در حوزه ما که حالا واقعا مدرس هستیم، اون وجدان بله. علمی و اخلاق علمی، هم در حوزه دانشجویان، یک واقعیت دیگه. شما
طرفینیه.
بله، قبل از این که بخواد آدم وارد حوزه آموزش عالی بشه و حوزه آموزش بشه، باید اون تزکیه نفس انجام بشه.
بله.
خب متاسفانه تقدم پیدا کرده آموزش بر تزکیه. این یک بله. اخلاق علمی اومده پایین. مثال من می‌خوام یه مقدار ملموس‌تر بگیم بله. که از این حالت خوش خارج بشه. شما نگاه کنید ببینید، الان افرادی هستن که متخصص هستن تو حوزه‌های مختلف که میتونن برای مشاور و راهنما تو حوزه داوری پایان‌نامه کمک کنن.
بله.
دانشگاه خاص فقط با آدمای خاصی داره کار میکنه.
بله.
آقا چند نفر باید باشن آقای دکتر برای یک پایان نامه؟ بنده دیدم نه یک بار، نه چند، نه دو بار، نه سه بار، بلکه به کرات دیدم که استاد مشاور یا داور اصلا پایان نامه رو نخونده اومده سر جلسه.
مرتب،
یعنی ما همیشه موقعی که میخوایم بیایم صحبت بکنیم
یه تورقی قبل از جلسه
میایم دانشجو رو
آره
مورد ملامت قرار میدیم، یه موقع هم خودمون رو باید بدیم، یعنی یه سوزن هم به خودمون بزنیم.
بله.
یه جوال دوز میزنیم اصلا نخونده اومده سر جلسه. یه سوال دیگه، چند تا از دانشگاه واقعا پایان نامه سر دفاعی رد میشه؟ یعنی ممکنه یه سر و صدایی هم بشه، دو تا اشکال هم گرفته بشه که، ولی آیا واقعا رد میشه؟ الان داریم دانشگاهی که رد بشه ها،
ولی خیلی داریم. محدوده.
ولی خیلی محدوده.
خانم دکتر صمیمی، تو دانشگاه علامه این اتفاق میفته که پایان نامه رد بشه؟
من اتفاقا میخواستم وسط پاسخ بدم، گفتم وارد نشم.
نه، آمار داریم در
بله
داریم.
بله خب. داریم، ولی خیلی کم.
خیلی کم.
یعنی این که ایشون داره،
یعنی
میگه
یک درصد مثلا سقفش یک درصد از صد تا شاید کمتر،
اکثرا با نمره بسیار عالی، یعنی آه. نمرات رو هم حتی بسیار عالی میزنن.
آقای دکتر نیکفر، در خارج از کشور چطوره؟ شما همکاری های علمی و بین المللی هستید، آیا اونجا اینجوریه که هر پایان نامه‌ای که به این مرحله رسید حتما یه نمره عالی میگیره رد میشه یا نه برمیگرده از اول باید شروع کنه؟
به دلیل اینکه افراد در کشورهای توسعه یافته بعد از پایان تحصیلات عمومیشون هر فردی به سمت گرایشات و علاقمندی‌های شخصیشون میرن، این اتفاق از ابتدا نمیافته. یعنی چه؟
یعنی انتخابش یعنی آگاهانه که بوده اومده،
یعنی این که کسی که به هر صورت علاقمندی و توانایی کار در بخش صنعت رو داره دیگه ورود به دانشگاه نمی کنه، کنار اون کار صنعتیش و اون شغلی که داره، تو مثلا تو آلمان حرفه رو میره یاد میگیره، یک سال کار، سه ماه کار تو بخش مثلا
تئوریک،
تو عملی و تئوریک. به همین خاطر این اتفاق از ابتدا نمیفته. الان من آمار الان دستم نیست، اما میزان نسبت به جمعیت، میزان تحصیل کردگان آموزش عالی در ایران بیشتر از امریکاست.
شما بیشتره.
بله شما بله شما آموزش عالی.
آره.
شما الان نگاه بکنید، اینو زیاد میشنوین که در انگلستان 80% از وزرا لیسانسن.
آره.
چرا اینطوریه؟
ما دکتر نباشه نمیذاره میشه وزیر.
بله. چرا
اینطوریه؟ حتما یه عنوان دکتر داشته باشه.
بله. اون این اتفاق اونجا ابتداءن نمیفته و افرادی وارد حوزه دانشگاه در سطوح آموزش عالی میشن، چون آموزش عالی و پژوهش کلید توسعه جوامع است. چرا در ایران با این حجم موجب توسعه نمیشه؟ چون افراد به این دلایل مختلف به هر صورت اون بازخوردها و کارایی که ما انتظار داریم و سیستم انتظار داره ازشون بیرون نمیاد و شما نمیبینید. ما حرف دانشجو رو میزنیم، شما تو بخش هیئت علمی هم این اتفاق افتاد.
بله.
وقتی شما اومدید 2650 2600 تا دانشگاه باز کردین، نیاز داشتین به هیئت علمی، ناچار بودین اون معیارهای علمی و پژوهشی که یک فرد باید داشته باشه که هیئت علمی بشه، این معیارها رو ازش عدول بکنی.
بله.
برای اینکه استاد داشته باشه، برای اینکه دانشگاهی که تو به هر صورت تأسیس کردی در فلان جا بتونی به هر صورت استادش رو تامین بکنی. و این دو جانبه بود. همه ما این رو به هر صورت داستان و بحث دانشجویی نمیبینیم، بلکه اینو ما تو این حوزه و همه این به هر صورت مشکلات تو همه حوزه ها اتفاق افتاد.
متشکرم آقای دکتر، متشکرم. آقای دکتر جمالی، ما بحثتون ناتمام مون، شما بحث اخلاق علمی رو مطرح کردین.
بله، خواستم بگم که بحث اخلاق علمی یک نکته بسیار بسیار مهمه که توی کشور ما متاسفانه نادیده گرفته شده و هم در تو حوزه دانشگاه بین حالا ما مدرسا این موضوع هست، هم بین دانشجویان یک
بله.
موضوع بسیار مهمه. شما نگاه کنید، ببینید موقعی که امروز دنیا اساسش بر رفاه و خدمات اجتماعی و دانشگاه در حوزه حل معضلات و مشکلاته، ما اومدیم چیکار میکنیم؟ ما مثل نسل اول داریم در حوزه آموزش داریم کار میکنیم. یعنی دانشگاه آره. ما کارکردشون کارکرد چیه؟ آموزشیه.
آره.
یا مثلا تولید چی؟ مثلا تولید مقاله، یعنی یا تولید مقاله، یعنی مثل یک ماشینی که فقط داره تولید مقاله میکنه. خب از این آره. مقاله ها چند تا موجب منبع قرار گرفته، رفرنس قرار گرفته، چند جا بهشون مراجعه کرده؟ اصلا چیزی نیست.
من یه مقاله گرفتم دستم های دکتر، می‌خواستم خوب بفهمم این مقاله رو، دو سه روز طول کشید، بعد فهمیدم که فلان آقا که وزیر بوده و بالاخره مسئولیت داشته تو این کشور، میانگین هر سه روز یه بار یه مقاله نوشته. خیلی
نه یه واقعه
مقالهتون از این جنس ظاهراً دیگه بیشتر.
بله. بعد شما نگاه کنید آقای دکتر، می‌خوام یه چیزی خدمت شما بگم. شما تشریف ببرید این پاساجایی که سمت خیابون انقلاب و میدان انقلاب هست، شما نگاه بکنید، براتون قشنگ زدن سری، کتاب براتون درست می‌کنه،
آره.
مقاله براتون درست میکنن، اکسپتش هم میگیرن.
بله.
مقاله براتون درست، اکسپتش هم میگیرن.
اکسپت هم میگیرن خودش.
بله بله. ISI میگیرن، همه جوره بستگی به پولی که شما میدید. پذیرششون میگیرن. بعد براتون پایان‌نامه هم درست میکنن، بعد عنوان عناوین هم میدن. خب اصلا محور اصلی پایان‌نامه چیه؟ یعنی انتخاب موضوع باید با خودت باشه، با کمک استاد راهنماد، اون چیزی آره. که علاقه داری بری، نه اینکه یکی دیگه برات عنوان تعیین کنه، یکی دیگه برات بنویسه، یکی دیگه برات دفاع کنه. حتی پاورپوینت های روز دفاع هم بهت میدن.
این باعث شده که به اینجا برسه.
خب این باعث شده که به اینجا رسه و دیگه جدی گرفته نمیشه. حالا من نگاهم چیه؟ من نگاهم بر اینه که مدرسین دانشگاه باید این موضوع جدی بگیرن. این موضوع. موضوع دیگه هم آقای دکتر که برمیگرده به حوزه آموزش عالی، ما دانشگاه هیچگاه همدیگر رو قبول ندارن. یعنی اگه مثلا من کارشناسی ارشدم، الان میخوام پذیرش بشم از یک دانشگاه، از دانشگاه آ هستم، میخوام برم دانشگاه ب، چون که نگاه میکنه من دانشگاه ب، دانشگاه آ کارشناسی ارشدمو گرفتم، منو قبول نمیکنه.
آره، یه رقابتی شکلی
میشه. اینقدر حساسیت بین آقایون استادا هست، چون که استاد راهنمای من فلان دکتر هست، با حالا رفتم فلان دانشگاه، یه کانفلیکتی وجود داره، یه تضادی وجود داره، چون که من شاگرد اون بودم، منو قبول نمیکنه، نه برای هیئت علمی، نه برای
ادامه.
بله بله، این نکته ها هستش که آموزش عالی ما رو به اینجا رسوند.
متشکرم خانم دکتر صمیمی. یه انتقادی به آیین‌نامه ارتقا وجود داشت از گذشته که این آیین‌نامه ارتقا کیفی نیست، کاربردی نیست و جهت ما رو جهت مناسبی نمیبره، جهتمند نیست، هدفمند نیست این آیین‌نامه ارتقا. تغییراتی صورت گرفت دارن در سال گذشته، آیین‌نامه ارتقا توسط وزارت علوم یه تغییراتی داره. آیا این تغییرات به نظرتون مطلوب بوده و اینکه بالاخره یه مقداری بره به سمت آیین‌نامه ارتقا، بره به سمت اینکه اساتید برن به سمت کار کیفی نه کار کمی و صرفا ارائه مقاله و ساعت آموزشی و چند تا مشاور بودین، چند تا استاد راهنما بود؟ بله. این تغییرات اتفاق افتاده یا نه؟
ببینید، به تغییراتی صورت گرفته ولی آیین‌نامه ارتقا اصلا مطلوب نیست.
الانم همین با تغییرات هم باز مطلوب نیست.
الانم همینطوره. ببینید، من خاطرم هست یکی از دوستانم الان جذب یکی از دانشگاه‌های خارج از کشور شده در امریکا. بله. چند وقت پیش تشریف آورده بودم، من داشتم با ایشون صحبت می‌کردم، بعد از من پرسیدن شما چند ساعت تو هفته تدریس می‌کنید؟ من گفتم موظف من به عنوان استادیار 12 ساعته.
بله.
و ولی همیشه اجباراً دانشگاه به من ساعت بیشتر میده و من مدت ساعت به 18 ساعت هم میرسه.
بله.
اصلا ایشون تعجب کرد، بعد گفت چطور کار پژوهشی انجام؟ گفتم والا هر سال به ما اجباراً گفتن یه طرح پژوهشی و چندین مقاله هم باید تولید بکنم. آره. چون آیین‌نامه، وگرنه من تو استادیاری میمونم، نمیتونم.
بله. ارتقا نمیتونم.
بعد ایشون گفت من فقط یک درس، یعنی 2 واحد تدریس دارم.
جالبه.
فقط یک درس، یعنی باور کنید من باورم نشد.
استادیار
بود در یکی از دانشگاه های معتبر شیکاگو در امریکا.
تو رشته فنی یا رشته علوم انسانی؟
رشته خود من، علم اطلاعات. یعنی رشته علوم انسانی.
یک درس.
ببینید این خیلی
فرق. بعد الزام مقاله چی؟
الزام مقاله هم گفت ما الزام آنچنانی نداریم مقاله ما در ISA چابه. ببینیم، ما الان برای این که من تبدیل وضعیت به دانشیار بشم حتما باید چند تا مقاله ISA و JCA رو غیره داشته با، وگرنه اصلا به من اجازه ارتقای مرتبه نمیدن و در کنارش من موظفم تعداد زیادی پایان نامه بگیرم. حالا من آدمی هستم خیلی دنبال پایان نامه نیستم، ولی شما در نظر بگیرین ما استادانی داریم در طول یک سال 20 تا پایان نامه دارن. شما ببینید
سخت داره دیگه. چطور
سخت داره؟ ولی در دانشگاه های مختلف دارم، مثلا 20 پایان نامه داره. به قول ایشون که میگه استاد راهنما مشاور جلسه دفاع اصلا پایان نامه رو نخونده، کاملا درست میگه. ما داریم، با داور انقدر داوری داره نمیتونه به پایان نامه برسه. و ببینید، دست ما رو هم آیین‌نامه ارتقا بسته و هم دانشگاه به ما اجازه نمیدن من مشاور پایان نامم رو اگر استاد راهنما هستم از بیرون از سازمان بگیرم و از صنعت بگیرم، اگر دارم کار کاربردی انجام میگم باید این دقیقاً بین اساتید. ببینید این خیلی تفاوت ایجاد میکنه. و ایشون گفت من فقط باید یه مقاله کار بکنم و ضرورتی نداره حتی اون مقاله جایی چاپ بشه، ولی به مثلا مدیر گروه نشون میدم، ایشون از لحاظ کیفی بررسی میکنه. ببینید تو رشته ما یه نظریه پرداز تو علم اطلاعات داریم، یورلند، که بسیار آدم مطرح در دنیاست.
بله.
ایشون تا حالا فقط 3 تا مقاله داره. ولی ما اساتیدی داریم
الان دانشجو کارشناسی ارشد میگم با 3 تا مقاله داشته باشه.
اصلا شما در نظر بگیرید ایشون 3 تا مقاله داره، ولی 3 تا مقاله ای که انقدر بهش استناد میشه و جزء مقالات رفرنسه. ولی من استادی که 18 ساعت دارم تدریس میکنم و مقاله کلی پایان نامه دارم، چجوری من میتونم تولید علم بکنم؟ چجوری من میتونم نظریه پردازی بکنم؟ و این یکی از مشکلات واقعا کشور ایرانه و باید راجع به این قضیه کار بکنیم.
متشکرم خانم دکتر. آیه دکتر نیکفر، نظر جناب عالی هم داشته باشیم. مشکلات چند مورد مطرح شد، باز اگر مشکل دیگه‌ای که باعث شده کاهش کیفیت پایان نامه رو داشته باشیم از نظر جناب عالی.
آقای دکتر، من میخوام اگر اجازه بفرمایید یه چند بندی بکنم که همه این عوامل رو عرض کردم. یکی مشکلات ساختاری اقتصادی ما بود که ما ناچار شدیم دانشگاه‌های متعدد و به هر صورت ایجاد بکنیم برای اینکه نسل جوان بعد از تحصیلات عمومی یه جایگاهی داشته باشن که آسان‌تر اینجا دانشگاه‌ها بود. این باعث شد افراد مختلف وارد دانشگاه بشن، افرادی که علاقمند نبودن با اونهایی که علاقمند بودن و تواناییشو داشتن. دو اینکه ما اومدیم نهایتاً به اجبار سیستم جذب علمیمون رو از اون به هر صورت